ساعت 14، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف میگوید ایران از آمریکا به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. استانداری تهران درباره وضعیت آلودگی هوا امروز هم جلسه‌ای تشکیل می‌دهد. و دادستان تهران از بازداشت دو مأمور شهرداری به اتهام کتک زدن یک دست فروش خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران علیه ادعای آمریکا درباره ارسال موشک به یمن شکایتی به سازمان ملل ارائه خواهد کرد. به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف این اظهارات را در پاسخ به پرسشی از خبرنگار روسیه اسپوتنیک ایراد کرده است. هفته گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل با برگزاری نشستی خبری در کنار بقایای موشک شلیک شده حوثی‌ها به سوی عربستان سعودی گفت که این موشک را ایران به یمن ارسال کرده است. ایران دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد می‌کند و در مقابل نقش آمریکا در منطقه را مخرب می‌داند. مقام‌های استانداری تهران می‌گویند در صورت تداوم آلودگی هوا، کمیته اضطرار بار دیگر شامگاه امروز یکشنبه تشکیل خواهد شد. این کمیته روز گذشته تصویب کرد که مدارس ابتدایی و مهد کودک‌های تهران روز یکشنبه تعطیل باشند و فروش طرح روزانه ترافیک هم ممنوع شود. حسن کریمی معاون استانداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفته اگر تا عصر یکشنبه میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در وضع فعلی بماند یا افزایش یابد، قطعاً کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه خواهد داد و برای روز دوشنبه تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. به گفته وزارت بهداشت سال گذشته حدود 5000 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران جان باختند. در پی انتشار فیلمی از کتک زدن یک دست فروش توسط ماموران شهرداری تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از بازداشت این دو مامور خبر داد.
دو نفر از متهمایی که کارگرهای شهرداری بودن شناسایی و چون وثیقه نداشتن بازداشت شدن. مأمور ناجا هم دستور داده شده که شناسایی بشه. بنابراین پرونده این نوبت تکمیل به دادگاه خواهد رفت.
ویدیویی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد دو مأمور سد معبر شهردانی را نشان می‌داد که یک دست فروش را به شدت کتک می‌زنند. بنابر گزارش‌ها این ماجرا در میدان ولیعصر تهران روی داده و این دو مأمور شهرداری به همراه یک مأمور نیروی انتظامی بعد از بازداشت این دست فروش به کتک زدن او ادامه می‌دهند. از سوی دیگر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه گفت تعداد اتفاق‌های شبیه به این مورد بسیار بیشتر است و به گفته او این مورد تنها یک نمونه کشف شده و رسانه‌ای شده است. پیش از این ویدیوها و گزارش‌های متعددی درباره برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران میگوید 1000 ساختمان بلند مرتبه در پایتخت بر روی گسل‌ها ساخته شده است. اظهارات احمد مسجد جامعه در نشست روز شنبه شورای شهر بیان شد. این نشست به پیگیری تحقق طرح تفصیلی شهر تهران اختصاص داشت که یکی از موارد آن تشکیل کمیته ارتقا و ایمنی ساختمان‌های شهر تهران است. آقای مسجد جامعه با اشاره به اینکه از حدود 9 میلیون جمعیت شهر تهران حدود 3 میلیون نفر در بافت ناپایدار و 1.5 میلیون نفر در بافت فرسوده سکونت دارند، خواستار توجه بیشتر به طرح جامع و تفصیلی شده است. اجرای طرح تفصیلی جدید شهر تهران از فروردین 1391 آغاز شده، اما منتقدان میگویند علاوه بر ناکارآمدی این سند، اجرای آن هم با ضعف‌های شدید در پایتخت همراه بوده است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است اوایل هفته پیش رو پیشنویس قطعنامه‌ای را به رأی بگذارد که بر اساس آن هر گونه تصمیم یک طرفه درباره وضعیت اورشلیم یا بیت المقدس فاقد وجهه قانونی شناخته شود. پیشنویس این قطعنامه از سوی مصر ظاهراً در واکنش به تصمیم آمریکا در به رسمیت شناخته شدن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل ارائه شده است. هرچند بنابر گزارش‌ها در پیشنویس ابتکاری مصر اشاره‌ای به ایالات متحده آمریکا نشده. کیان معنوی در گزارشی به این خبر پرداخته و دیدگاه علیرضا نوری‌زاده کارشناس جهان عرب را جویا شده.
پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی مصر در مورد تعریف وضعیت قانونی اورشلیم یا بیت المقدس روز شنبه در دسترس اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. بر اساس این پیشنویس، هر گونه تصمیم یک جانبه درباره وضعیت سیاسی حقوقی در مورد این شهر فاقد وجهه قانونی شناخته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و اعلام کرده در ماه‌های آینده سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر انتقال خواهد یافت، اقدامی که از همان آغاز با واکنش‌های گسترده روبرو شد. اما در اینجا این پرسش مطرح است که مصر پیشنویس قطعنامه خود را بر پایه چه دلایلی تنظیم کرده؟ علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب:
مطابق قطعنامه تصویب شده در سازمان ملل، بعد از جنگ 67 و چندین قطعنامه دیگر 242 گرفته تا قطعنامه‌ای که بعداً تصویب شد، بیت المقدس شرقی بخشی از اراضی اشغال شده توسط اسرائیل که هویت این اراضی اشغال شده است. به معنای دیگر اسرائیل در اونجا هیچ نوع مشروعیت قانونی و مشروعیت بین‌المللی نداره. بخش غربی بیت المقدس که قبل از جنگ 67 در اختیار اسرائیل بود، عملا نه تنها از سوی جامعه بین‌المللی بلکه از سوی خود عرب‌ها هم که روزگاری اصل دولت اسرائیل رو قبول نداشتن، پذیرفته شده به عنوان پایتخت اسرائیل، در صورتی که بیت المقدس شرقی هم بشه پایتخت فلسطین. حداقل انتظار فلسطینی‌ها و عرب‌ها از پرزیدنت ترامپ این بود که وقتی اعلام می‌کنه بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسه و سفارت آمریکا رو به اونجا می‌بره، یک واژه غربی هم در کنارش بگذاره، بیت مقدس غربی. و همونطور که پوتین مثلا در بیانیش اعلام کرد، بیت المقدس غربی پایتخت اسرائیل و بیت المقدس شرقی پایتخت فلسطین. قطعنامه 478 شورای امنیت بوده که اشاره کرده نباید جامعه بین‌المللی بیت المقدس رو به رسمیت بشناسن و هیئت‌های دیپلماتیک خودش رو در اونجا مستقر کنند. بنابراین تصمیم پرزیدنت ترامپ کاملا در تعارض هم با نقطه نظرهای فلسطینی‌ها و عرب‌ها و هم با نقطه نظرهای جامعه بین‌المللی. نمونش دیدیم که اتحادیه اروپا موضعی کاملا در تعارض با موضع رئیس جمهوری آمریکا گرفت.
تصمیم دونالد ترامپ واکنش‌های گسترده‌ای را به خصوص در جهان عرب و کشورهای اسلامی که در مورد موقعیت مذهبی شهر بیت المقدس خود را سهیم می‌دانند در پی داشت. علیرضا نوری‌زاده می‌گوید اقدام آقای ترامپ راه را برای تندروها باز کرده و بخت را از میان روها گرفته است.
اصولاً اظهارات آقای ترامپ در این شرایط به ویژه در واقع میدان را از دست معتدل‌ها خارج کرد، داد دست تندروها. نگاه کنیم ببینیم رژیم جمهوری اسلامی چطور از این ماجرا داره بهره برداری میکنه. گروه های تندروی فلسطینی دارن بهره برداری میکنن، حتی کار به جایی رسیده که شخص صلح طلبی مثل ابو مازن و جنبش فتح هم ناچارن به خاطر آرام کردن مردم خشمگین فلسطین مواضع تندتری بگیرن. لغو سفر معاون پرزیدنت ترامپ به منطقه یا به عقب افتادنش نشانه اینه که خود آمریکایی‌ها میدونن چه لطمه‌ای بهشون در خاورمیانه خورده، چون فلسطینی‌ها حاضر به دیدار با او نیستن.
شورای امنیت گفته است نظر خود را فردا دوشنبه یا روز بعد از آن اعلام می کند. با این همه گزینه‌های گوناگونی روی میز آمریکا در واکنش به تصمیم شورای امنیت خواهد بود که یکی از آنها گزینه وتو است.
ببینید، اگر آمریکا اجازه بده این قطعنامه به تصویب برسه، به نظر من یه مقدار سنگینی بار اقدام قبلی پرزیدنت ترامپ رو کم خواهد کرد. حداقل نشون میده که آمریکا متوجه خطای خودش شده. ولی اگر بخواد اینو وتو بکنه، به نظر من لطمه سنگینی به حیثیت و اعتبار آمریکا وارد خواهد شد. آمریکا همین تازگی‌ها میلیاردها دلار اسلحه به سعودی و امارات و قطر فروخته. بنابراین نمیتونه آمریکا بی‌اعتنا به نگاه نگران کشورهای عربی باشه. اتحادیه اروپا، دولت‌های مثل هند، مثل چین، روسیه، اینا قادر هستند که فشار زیادی به آمریکا وارد کنند. آمریکا میتونه با مصری‌ها و عرب‌ها گفتگو کنه، یه کاری بکنه که بررسی این قطعنامه به عقب بیفته. ولی تا حالا حداقل اشاره‌ای از جانب آمریکا ندیدیم در این زمینه.
بخش شرقی اورشلیم، بیت المقدس، در پی جنگ معروف به 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 تحت کنترل اسرائیل درآمد. فلسطینیان همواره تاکید کردند که در صورتی که کشور مستقلی با نام فلسطین تشکیل شود، بخش شرقی بیت المقدس پایتخت آن قرار گیرد.
گزارشی بوده از کیان معنوی. در آستانه نخستین سالگرد مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، فائزه هاشمی دختر او در گفتگو با وبسایت اعتماد آنلاین گفته که در بدن پدرش 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو وجود داشته است. فائزه هاشمی میگوید شورای عالی امنیت ملی گفته از منشأ این رادیواکتیو اطلاعی ندارد، اما دلیل فوت رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام این نبوده است. رویا ملکی دیگر گفتگو با مجتبی واحدی کارشناس مسائل ایران نظر او را در مورد صحبت‌های فائزه هاشمی جویا شده. مجتبی واحدی در آمریکا.
موضوع مرگ آقای رفسنجانی از ابتدا سوال برانگیز بوده، حالا در بعضی از رسانه‌ها مطرح شد. اون مرگ یا حداقل نوع اعلامش خیلی طبیعی نبود. بسیار از افرادی که از لحاظ معروفیت اجتماعی و سیاسی در سطح بسیار پایین‌تری از آقای رفسنجانی بودن، تصاویر مختلف از ساعات پایان عمرشون در روی تخت بیمارستان، ملاقات مسئولین با اونها رو منتشر شد. در مورد آقای رفسنجانی هیچکدوم از این کارها اتفاق نیفتاد که خود این سوال برانگیز بود. رفتار بعدی هم که در تشییع جنازه ایشون شد، در نماز میت ایشون شد، این چیزی که دیگه خیلی مشهور هست، وقتی نماز میت میخونن، حتی برای آدم بسیار فاسد هم وقتی میخونن، یک جمله روتینی هست که خدای ما جز خوبی از این نمیدونیم. این جمله رو در تمام نماز میت ها میخونن. آقای خامنه ای چند ماه قبل از اون برای آقای واعظ طبسی که نمازخون جمله رو 3 بار تکرار کرد، ولی برای آقای رفسنجانی یک بار هم حاضر نشد بخونه. نکته دیگه هم که اتفاق افتاد، بحثایی بود که در مورد وصیت نامه ایشون مطرح شد. مجموع این مسائل رو در کنار هم قرار میدیم، طبیعتاً هم مرگ آقای رفسنجانی میتونه سوال برانگیز باشه، هم برخوردی که با مرگ شده و برخوردی که بعد از ایشون شده، برخوردی که با دانشگاه آزاد شده و مسائل مختلف. به گمان من حاکمیت با رفتار خودش حداقل این توهم رو یا این تصور رو در اذهان ایجاد کرده که مرگ آقای رفسنجانی طبیعی نبوده و واقعا هم طبیعی نبوده. یعنی آقای رفسنجانی به لحاظ مزاجی و به لحاظ جسمی یکی از سالم‌ترین ها در میان مسئولین جمهوری اسلامی بود. بحثایی هم که مطرح شد از همون روز اول هم، حالا بعضی حرفا عوض شده، مثلا آقای محمد هاشمی، ایشون هم این روزا مصاحبه کرده در مورد نحوه مرگ آقای رفسنجانی، چند ماه قبل مصاحبه کرد، هر نوع شایعه و هر نوع توهمی در مورد مشکوک بودن قتل رو رد کرد، ولی تو همون مصاحبه هم اشاره کرد که آقای هاشمی اون روز سر حال بوده، ظهرش با وزیر بهداشت ملاقات داشته، با مسئول دانشگاه آزاد ملاقات داشته. امروز هم همین حرفا رو دارن مطرح میکنن. این در مورد وضعیت جسمی ایشون قبل از فوت، چه روز فوتش و چه سالها و ماهای قبل از فوت، نوع مرگ نمیتونه در واقع خیلی در تطبیق با اون باشه، اگرچه مرگ میتونه ناگهانی بیاد. ولی با توجه به متاسفانه شکی که نسبت به رفتار جمهوری اسلامی نسبت به مخالفین خودش، چه مخالفین قبلی چه مخالفین جدید داره، چیزایی که خانم فائزه هاشمی میگه احتمال مرگ و احتمال قتل آقای رفسنجانی رو خیلی افزایش میده.
با استناد به گفته‌های شما که میگید این مرگ مشکوک بوده، چرا بعد از 11 ماه از مرگ هاشمی رفسنجانی به ناگاه فائزه هاشمی و عموی او محمد هاشمی این بحث رو مطرح کردن؟
به همون دلیلی که خیلی اتفاقاتی در ماهای گذشته نیفتاده بود افتاد. یعنی رفتاری که احمدی نژاد داره میکنه، رفتاری که بعضی از اصلاح طلبان دارن میکنن، رفتاری که بعضی از آقای روحانی و اطرافشون دارن میکنن، نشون میده اتفاق خاصی در کشور داره میفته که هر کس سعی میکنه گلیم خودش رو از آب بکشه، و اون اتفاق به نظر من احتمال مرگ آقای خامنه ای هست. یعنی رفتاری که داره میشه فقط مختص فائزه و محمد هاشمی رفسنجانی نیست که حرفای نگفته ای رو در مورد قتل احتمالی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی میگن. سایر رفتارهایی هم که داره انجام میشه، عرض کردم، از رفتار احمدی نژاد تا رفتار بعضی از اصلاح طلبان تا نزدیکی سید حسن خمینی به قالیباف که به هر حال یکی از یاران سردار سلیمانی هست، اینها رو همه رو کنار هم که میذاریم، به نظر من یک اتفاقی که بسیار مهمتر از حد یک مسئله معمولی در کشور داره میفته، که البته احمدی نژاد در مصاحبه اخیرش هم اشاره کرده که در سال آینده ممکن انتخابی داشته باشیم که به مردم مربوط نباشه. به نظر میاد منظورش انتخاب توسط خبرگان هست. من گمان میکنم اون چیزی که بسیار از افراد رو به اتخاذ مواضع جدید و بعض از مواضع رادیکال یا بعض از زد و بندهای پشت پرده وادار کرده، هیچی نمیتونه باشه جز احتمال مرگ قریب الوقوع آقای خامنه ای.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید، میتونید به کانال تلگرام ما مراجعه بکنید، عضو اون بشید و خبرها رو اونجا هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال ماست. اگر نظر یا پیشنهادی هم دارید میتونید به @fardagram در تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید یا برامون بنویسید اونجا. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.